بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی عترت الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در اولین شب از لیالی محتمل القدر هستیم، شب ضربت خوردن امیر المؤمنین علی علیه السلام، و به سنت همیشه سلام و درود خودمان را نثار روح پرفتوح شخصیت ارزنده جهان خلقت می‌کنیم و از رهگذر زمان دقایقی را که مصدع هستم بحثی را در رابطه با خود خدا مطرح می‌کنم. اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآیت کالکبرا و نبع العظیم. این سلام را همراه میکنیم با یک صلوات، هر دو را به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین نثار و هدیه میکنیم. عدالت خدا اقتضا می کند که در روز قیامت به اعمال ما پاداش بدهد. اگر جزء نیکوکاران بودیم جزا و پاداش ما بهشت است، و اگر جزء بدکاران باشیم جزا و پاداش ما دوزخ است. دوزخ به مقتضای عدالت خداست و یکی از اصول اعتقادی شیعه صفت عدل خداست. هم تکوینن عدالت جاری است و هم تشریعن. دوزخ قانون قهر خداست، سخط و عذاب خداست. معروفترین اسم این مکان جهنم است که 77 بار در قرآن کریم تکرار شده. اما این قانون قهر خدا اسامی دیگری هم دارد بنابر موقعیت‌ها و طبقات مختلفی که در این قانون قهر خدا وجود دارد. اسامی از قبیل نار، جهیم، حطمه، سعیر، لذا، این اسمها اسامی دوزخ. برای این قانون امیر المؤمنین علی علیه السلام دو خصوصیت ذکر میکنه. یک توصیف اون مکانه از حضرت بشنوی. حضرت می‌فرماید فحذروا نارا قعرها بعید، از آتشی که بسیار عمیق است و در رو نداره بترسید، حرها شدید، حرارتش خیلی زیاده، عذابها جدید، عذابش روز به روز تغییر پیدا میکنه، دارون لیس فیها رحمت، اونجا مکانی است که رحمت خدا وجود نداره، ولا تسمع فیها دعوت، صدای آدمهای جهنم به گوش کسی نمیرسد، ولا تفرج فیها کربه، اونجا غم و اندوه برطرف نمیشه. این توصیف وصف خود جهنمه. اما کلام دیگری رو حضرت دارن به ما انسانها میفرماین شماها نمیتونید اونجا تعمل کنید. و علمو انه لکس لحاظ الجلد الرقیق صبر علی النار، بدانید این پوستای نازک بدن شما نمیتونه تحمل آتش جهنم رو داشته باشه. فرحمو نفوسکم، پس به خودتون رحم کنید. امام تنذیر میکنه اونجا رو نمیتونید تحمل کنید. چرا؟ به خاطر اینکه فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا، شما خودتون در مشکلات و معضلات دنیوی خودتون آزمایش کردید. أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدَكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ، ندیدید یه خار تو دست یکی میره چه داد و بیدادی میکنه؟ ولعصرت تدمی، زمین میخوره دادش به زمان و به فلک میرسه، ندیدید این آدم رو؟ و رمزاء تحرقه، یه ریگ سوزان توی نون سنگک تو دستش میخوره صداش هفت آسمون رو کر میکنه، اداره ندیدید شما؟ شما که همچی خصوصیتی داری، فکیف ازا کان بین تا و غن من نار زجیج حجر و غنین شیطان، شما که همچین صورتی رو داری چه حالی خواهید داشت در جهنم بین همنشینی با شیطان و سنگ های سوزان؟ پوستتون با سنگ نون سنگک چی میشه؟ یه خار تو دستت میره زمین و زمان رو به هم میدوزی، چجوری میخوای اونجا رو تحمل کنی؟ این توصیف ضعف ماست که نمیتونیم جهنم رو تحمل. در جهنم سه نوع عذاب وجود داره. عذاب اول عذابهای جسمانی است. انسان موجودی است که در رحم که بوده خورد و خوراک داشته، در دنیا که آمده خورد و خوراک دارد، در برزخ هم که وارد میشه خورد و خوراک داره، به قیامت هم کبیره خصوصیت امراش. شما در دنیا حاضرید برای به دست آوردن یک قضای عالی هزینه خیلی زیاد بکنید، و اگر از یک رستوران غذایی گرفتید که مطلوبتون نبود، تلفن میزنید شکایت میکنید، گله میکنید که آقا ما این پول دادیم اما خبری نبود. یکی از عذابهای قیامت عذابهای جسمانی است، عذابی است که نسبت به لباس، عذابی است که نسبت به غذاست، عذابی است که نسبت به آب. اونجا آب میخوای بخوری، اونجا غذا میخوای بخوری. غذا زقومه، آب جهنمه، لباس سرابیله. سرابیل من قطران، توضیح میدم چیه. این یه بخش از عذاب هاست به جسم بابر میگرده. یه بخشی از عذابهای جهنم عذاب روحانی است، مربوط به روح انسانه. ورود به جهنم با یک حالت خاری و ذلت، همنشینی با کسانی که در دنیا تو رو خوب میپنداشتن، به تو ارادت داشتن، اما در قیامت طبل سرائر پرده ها کنار رفته، گل قضیه در اومده، تویی که پیش او مراد بودی امروز سرفکنده است. اینم یه بخش از عذاب هاست، عذاب های روحانی. سنگین ترین عذاب که امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید عذاب معنوی است. حضرت امیر علیه السلام در دعای کمیل می‌فرماید صبرت علی عذابک، من آتیش رو تحمل می‌کنم، اما فکیف اصبر علی فراقک، دوری تو رو چجوری تحمل کنم. یکی از عذابهای جهنم دور بودن از خداست. و هبنی صبرت علی حر نارک، گیرم که آتیش جهنم رو تحمل کنم. فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، چجوری تحمل کنم که تو نظر کریمانه به من نداری؟ اینو چجوری تحملش کنم؟ این داغو من کجا مطرحش کنم؟ عذاب جسمانی، عذاب روحانی، عذاب چیا؟ معنوی. عذابی با سه خصوصیت: تطول و مدته، طولانیست، یعنی عذاب شونده را به مرخصی نمی فرستن. خصوصیت اول. خصوصیت دوم این است که عذاب کننده خسته نمیشه. اینجا 10 دقیقه کتک کاری میشه، اولش یه حجمه داره، آخرش آروم میشه، چون دو طرف توانش روشی میشه و گرفته میشه. اما اونجا عذاب کننده خسته نمیشه، عذاب شونده را هم مرخصی نمیفرستن. سومین خصوصیتی هم که وجود دارد این است که عذاب کم نمیشه. آتش وقتی شعله ور میشه، اولش چند هزار درجه سانتیگراد حرارت داره، اما یه خودی که میگذره از اون میزان کم میشه. اونجوری جوری نیست. عذاب کم نمیشه، عذاب کننده خسته نمیشه، عذاب شونده مرخصی نمیره. این سه خصوصیت در تمام عذابهای جهنم هست. به یکی دو مورد از عذابهای جهنم به استناد روایات اشاره میکنه. مورد اول، امام صادق علیه السلام میفرماید کارگزاران جهنم یه رئیسی دارن اسمش مالک دوزخ. عذاب شونده ها وقتی کارت به استخونشون میخوره انواع عذاب برشون گران تمام میشه، میرن پیش مالک، اوه خسته شدیم، بیشی یه خود آب به ما بدی. آب میدن بهش. مالک، مالک دوزخ آب میده. این آب رو قرآن کریم اسمشو میگه حمیم. امام صادق میگه اینا وقتی این آب رو بخورن جوشان است. وقتی این آب رو بخورن میگه خدایا چرا مرگ ما رو نمیرسون، خسته شدیم از این وضعیت، چرا مرگ ما رو نمیرسونی، آرزوی مرگ میکنن تو جهنم. یک عذاب حمیمه. امیر المؤمنین علی علیه السلام بفرماد یه عده تو دوزخ هستن، اینا رو پاهاشون رو میخکوب بکنن به زمین دوزخ، دستشون و آویزان به گردنشون، یه لباس تنشون میکنن، و لهو ثیاب من نار. اینجا زیر لباس های زیر میدون و میرداماد لباس نمیخری، 2 میلیون 3 میلیون باشه، باید بالاخره اونجا یه لباس تن میکنن به نام سرابیل من قطران. این لباس رو که تن میکنن حضرت امیر علیه السلام تمام آتش بدن این طرف رو میپوشانن، استخوان بدنش رو ذوب میکنه، منفذی براش وجود ندارد، نسیمی به او نمیرسد. اینا داد میزنن، مالک دوزخ رو صدا میزنن، نادو مالک لیغز علینا ربک، صدا میزنن مالک دوزخ به خدا بگون بس کنه، به خدا بگو بس کنه. مالک دوزخ جواب میده انکم ماکسون، این عذاب ابدیه، این عذاب ابدی تا آخر هست، چی رو بس کنه؟ دوت سومی رو بگم، در دنیا کفش مارک فلان ورزشیش نایک چی صفا بکنیم، اونجا هم یه جفت کفش هست. امام صادق علیه السلام میفرماید یه جفت کفش آهنیز پای اهل جهنم میکنن، بندشو که بستن اینقدر حرارت داره تمام مغز استخوانش ذوب میشه، دوباره این تبدیل بشه به یه آدم، دوباره ذوب بشه، دوباره تبدیل بشه به یه آدم، دوباره ذوب بشه، دیگه بازی های کامپیوتری برات راحت کرده تصویر کردن این معنا رو. آدمه رو میکشه بلند میشه یه تو خودش تکون دو بلند میشه وای میسه. اونجا همینه، همین سیستمه، خودش تکون میده بلند میشه وای میسه، منتها قوی تر از سیستم. همون کاری که شما تو کامپیوتر تصویر میکنی اونم اونجا یک کار انجام میده. امام صادق علیه السلام میفرماد این آسون ترین عذاب اهل جهنمه. ما دو دسته گناهکار داریم. دسته اول کسانی هستند که قدار علیه خدا کشیدن بی حیاوار گناه می کنند. اینا کسانی هستند که روایات ما میگه شیاطین دو گروه هستند، شیاطین الجن که رئیسشون ابلیسه، اینا شیاطین الانس هستن، اینا کاری به ابلیس ندارن، اینا خودشون ابلیسی در لباس انسان هستن، همون رفیق بد، بی حیاوار گناه میکنن. آنچنان در روز ماه مبارک رمضان به سیگارش پک میزنه، اونچنان آب رو میخورد بدون عذر که فکر میکنه وراء امروز فردایی نیست. اوه عیبی نداره، ما هم خدایی داریم. طایفه دوم از گناهکاران کسانی هستند که در اثر لغزش گناه میکنن، در اثر غفلت گناه میکنن، گول شیطان رو میخورن. بین این دو گروه ما با گروه اول کاری نداریم، ما با شیاطین الانس هیچ کاری نداریم. اما در همین شبها براشون دعا میکنیم خدایا اینا رو به سفره هدایت امیرالمومنین برگرد. ما از خدا میخوایم اینا برگردن به سفره هدایت، برگردن انشاءالله. حیف بخوان یه همچون فضایی رو تجربه کنن، حیف، چون نمیشه تجربه کن، تو سخت. اما گروه دوم که گاهی غفلت میکنن، گاهی لغزش میکنن، گاهی از دستشون در میره، روی صحبت من این طایفه هستن. من به این عزیزان عرض بکنم ای دل چه اندیشیده ای در عذر این تقصیرها. چی کار بخوای بکنی؟ بی شبهه در پرونده ما گناهان و لغزش‌هایی وجود دارد. به نزد حضرت حق اعتراف میکنیم که گناه ما تعمدی نبوده، بر اساس غفلت و گول خوردن و لغزش پیدا کردن بود. خدایا راه حلی هست که ما به جهنم داریم. خواهم امروز راجع به راه حلا صحبت کنم، ولی فصاحت و بلاغت اقتضا میکنه که اول بدانید چه جایگاهی در انتظار مونه. خدایا راهی هست ما از اینجا فرار کنیم. ما به جای اینکه مالک دوزخ رو ببینیم، رضوان کارگزار بهشت رو ببینیم. راهی برای این کار هست یا نه؟ خدایا باید چی کار کنی؟ چقدر تو مهربونی. حدیث قدسی پیغمبر ما از خدا نقل می‌کنه. چی فرماد؟ خدا فرماد. آهای مردم، آهای مردم، ای اونایی که بندگی منو می‌کنید، عبادت منو میکنید، لا يتكل العاملون على اعمالهم التي يعملونها لثواب. پشتتون به اعمالتون گرم نباشه ها، روزه گرفتیم تو ما رمضون، انفاق کردیم، اصلا اینجوری نباشه ها. ما خودمون میریم بهش، خدای چرا پشتمون به اعمالمون گرم نباشه؟ فانهم لوجتهدوا، به خاطری که هر چقدر تلاش بکنید و اتعبوا، خودتون رو به سختی بندازید، اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی، هر چقدر تلاش بکنید، هر چقدر خودتون به مشقت بندازید در تمام طول عمرتون، کانو مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنها عبادتی، شما حق عبادت من نمیتونی انجام بدین، همه عمرت هم که به عبادت بگردونی ها، حق من نمیتونی ادا کنی. وجود نازلین حضرت ختمی مرتبت فرمود ما عبدناک حق عبادتک، من اونجوری که شایسته و بایسته تو بود نتونستم تو رو عبادت کنم، آنجا که عقاب پر بریزد از بنده و شما هیچی نخیزد، اونجا که وجود نازنین ختمی مرتبت میگه من حق بندگی تو رو ادا نکردم، تمام عمرش مشغول بندگی بوده، ما که بخشی از عمرمون رو در بندگی بودیم، اونم بندگی که روز قیامت اگه بخوان عیارشو بگیرن کم میاریم. بحثای میزان من در ظهر که بحثای معاده خیلی بحثای دقیقی است، به حسب که روایات اهل بیت هستن، اینجوری که نیستش که عزیزم. میگه لا یتکل العاملون الا اعمالهم التي يعملونها لثواب. این جریان رو گفتم قبلا هم الان هم برات میگم، در بنی اسرائیل عابدی بود که سالهای متمادی در روایت آورده 600 سال عبادت میکرد، این در اون غاری که بود عبادت و بندگی میکرد، گاهی که میومد پایین یه درخت اناری بود از این انار میخورد، گاهی میخورد. خب 600 سال عبادت کرده، آدم لطیفی شده، مکاشفه شد، حساب کتاب و میزان براش مجسم شد، دید در عالم مکاشفه آمده پشت میز حساب کتاب، ملائکه بهش میگن عابد بنی اسرائیل آمد، خداوند از بطنان عرش پیام میفرستد اینو به فضل من بفرستش تو بهشت، به فضل من بفرستش تو بهشت. سوش در اومد چی به فضل من؟ من 600 سال عبادت کردم، به فضل تو عبادت هامو حساب کنی. ملائکه به عرض حضرت حق میرسونن که ایشون اینجور میگه، حضرت حق میفهم ملائکه من این بنده من عدل منو میخواد، عدل منو بهش نشون بده. خب چی داری؟ واقعا 600 سال عبادت دارم. فرمود معادل یه دونه انار که خوردی، بقیهش چی؟ بقیهش صرف نزد. خدایا به عملمون اتکا نمی کنی، به چی اتکا کنی؟ آی جونه لا یتکل العاملون به علا اعماله ولیکن به رحمتی فلیسعو، به رحمت من اطمینان کنید، به رحمت من و فضلی. ف فَلْيَرْجُوا إِلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِي، به من گمان خوب داشته باشین، من خدای مهربونم، به همین گمان خوب که داشته باشین من میبرم تو بهش، همین گمان خوب. اگه گمان خوب به من داشته باشی، فَلْيَطْمَئِنُّوا لَهُ، اطمینان داشته باش که من تو رو میبرم تو بهشتم، تمام درجات بهشتم رو به تو میدم، مغفرتم رو لباس تو میکنم، نمیذارم کسی تو رو ببره طرف جهنم. بعد چی میگه؟ بعد چی میگه این خدای؟ بعد بفرماد که عبدی فانی انا الله ارحم الراحمین، من خدای ارحم الراحمین هستم، تو باور کن من ارحم الراحمین، همه کارا با من، تو فقط باورت همین باشه. خدایا تو گمان نسبت به این مردم در این ساعت شب آمدن اینجا چیه؟ یعنی فکر میکنیم ما غیر از این که بدانیم تو ارحم الراحمین هستی اینجا جمع شدیم؟ جلسه رو خراب نکن عزیز من، اگه گمان خوب به خدا نداری برو بیرون، بذار بقیه با خدا صفا کنن. علی ابن موسر رضا چه حدیثی داره؟ آقای ما، مولای ما، زیر سایش هستیم، ایران زیر سایه او بیمه است، ایران زیر سایه او بیمه است. احسن الظن بالله، گمانتو به خدا خوب کن. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ، که خدای عَزَّ وَجَلْ یقول میفرماید، انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، من همونیم که عبد مؤمنم به من گمان میکنه. این خیرن، اگه میگی من ارحم الراحمینم، تو قیامت ارحم الراحمینم، فخیرن. و این شر را، اگه میگی من جبارم، تو قیامت جبارم، فخیر شر را. امام میگه معصوم دیگه، میگه خدا دنبال گمان خوب توه. میدونی چرا دنبال گمان خوبه؟ چون میدونه ما هر چقدر بدویم حق معرفت او رو پیدا نمی کنیم. همین تو ذهنمون خدای خوبیه. حالا من از شما یه سوال میکنم، اگه جوابش رو دادی آره یا نه، اگه گفتی من حدیثش رو میخونم. آقا فرمول کار خدا با دیگران فرق میکنه، فرق میکنه. ما نمیتونیم کار خدا رو قیاس با کار خودمون بکنیم. ما اگه بخوایم پولدار بشیم باید خرج نکنیم، ولی خدا میگه اگه میخوای پولدار بشی انفاق کن، چون من باید پول بدم دیگه، من در پی انفاق پول میدم. میخوای پولدار شی خمسشو بده، من باید بدم، من اینجوری میدم. ولی اگه خودت بخوای دنبال پولدار شدن بشی، بگو خرج نکن، میشه خصوصیت بخ. حال من از شما سوال بکنم، میخواید خیر دنیا و آخرت شامل حالتون بشی یا نه؟ یه روایت از پیغمبر، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی. پیغمبر ما همه کلامش وحیه، همه کلامش وحیه. حالا این یکی از اون کلمات وحیانی رسول اکرمه. خدای ارحم الراحمین، رسول رحمتا للعالمین، اینا با همه، اون ارحمه این رحمت، اون عالمین این هم عالمین. حالا این رسول رحمتا للعالمین حدیث میگه، والذی لا اله الا هو ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخره الا در سایه دو چیز، به آن خدایی که جز او نیست خیر دنیا و آخرت داده می شود به کسانی که این خصوصیت درشون باشه. سه خصوصیت: یک، اعطیه مؤمنون، ما اعطیه مؤمنون قط خیر دنیا و آخره اولی الا به حسن ظن بالله. اگه خیر دنیا و آخرت رو بخوای نسبت به خدا گمان خوب داشته باش. یک. دو، و رجائهی به و حسن خلقه، اخلاقتم خوب کن. سومی، والکف عن الاغتیاب المؤمنین، از غیبت پرهیز کن. سه تا فاکتور بهت میده. اگه این سه تا رو داشته باشی، اگه این سه تا رو داشته باشی، خیر دنیا و آخرت چی میشه آقا؟ نصیب میشه. خیر آخرت. بعد خدا میفرماید، یعنی رسول اکرم میفرماید، آخ چقدر این خدا مهربونه. میگه بنده من، تو گمان خوب به من داشته باش. تو اگه گمان خوب به من داشته باشی، یستحیی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلف ظنه و رجاءه فاحسنوا بالله الظن و رغبوا. خدا میگه ملائکه من حیا میکنم بنده من گمان خوب به من داشته باشه، من خلاف گمان اون عمل کنم. میگه اگه گمان خوب به من داشته باشی، خیر دنیا و آخرت بهت میدم. بعدم میگه من از این بندم حیا میکنم که این گمان خوب به من داره، من قیامت خلافش رو عمل کنم. من حیا میکنم، خدا حیا میکنم، خدا حیا میکنم. آخ چجور حیا میکنه این خدا، چجور حیا میکنه این خدا. بنده خدا رو میارن سر میز حساب و کتاب، موقف حساب، ازش حساب پس میگیرن، میگن چی داشتی چی نداشتی، حساب کتاب رو پس میگیرن. بعد کفه سیئات سنگین میشه، یعنی گناه ها غلبه میکنه. فرمان میرسه که این بنده ما جهنمیه، مهر میزنن تمام. وقتی این بنده مهر پای پروندش میاد، هی برمیگرده پشت سرش نگاه میکنه، هی برمیگرده پشت سرش نگاه میکنه. خدا میدونه چیه، میخواد حدیث رو بیان کنه. خطاب میرسه از بطنان عرش، از این بنده ما بپرسی که چرا پشت سرت رو نگاه میکنه. میگه خدایا فکر نمیکردم اینجوری بخوای با من تا کنی، فکر نمی‌کردم اینجوری بخوای با من تا کنی. دست نگه داری. ملائکتی و عزتی و جلالی، ما احسن هازا عبدی ظنه بی یوما ولکن انطلقوا به الی الجنه لادعائه حسن الظن. ملائکه این یه روز تو دنیا به من گمان خوش نداشت، امروز تو قیامت ادعا میکنه که من خوب بودم، ادعای گمان خوب منو داره. دست نگه دارید، ببریدش تو بهش به یه ادعا. یا ارحم الراحمین، ما باورمون اینه که تو خوبی، ما باورمون اینه که تو خوبی، تو حتما از سر تقصیرات ما میگذری. یا ارحم الراحمین، امشب چجوری با ما رفتار میکنی؟ سه تا حدیث برات بخونم، سه تا حدیث، ولی کیف الحدیث. قال الباقر علیه السلام: من احیا لیلت القدر، کسی که شب قدر و شب زنده داری کنه، غفرت له ذنوبه ولو کانت عدد نجوم السما و مساقیل الجبال و میکائیل البحار. اگر شب قدر رو احیا بکنه، تمام گناهانش رو میبخشم، ولو به اندازه ستاره های آسمان باشه، ولو به اندازه کوه های عالم باشه، ولو به اندازه حجم دریاها باشه. یعنی ما اینقدر گناهکاریم؟ نه، خدا اینقدر همه رحیمینه. یک، امشب و احیا کن، یقین داشته باش، نه گمان کن که خدا پاک میکنه. پاک میکنه، خدا که دروغ نمیگه، پاک میکنه. آخ آخ، حدیث دوم چه حدیثیه؟ میگن به این که قال الصادق علیه السلام اذا کان لیلة القدر، وقتی شب قدر برسه، فیها یفرق کل امر حکیم، در این شب خدا از حکمتش تمام مقدرات رو می نویسه. در این شب خدا از حکمتش تمام مقدرات رو می نویسه. و نادا مناد تلک اللیله من بطنان عرش، یه منادی، یه ملک از بطنان عرش فریاد میزنه به نوعی که مردم صداشو بشنون، اما ما گوشامون غیبت شنیده، ما گوشامون ساز آواز شنیده، ما گوشامون تهمت شنیده، این گوشا نمیتونه صدا ملک رو بشنوه، ولی این ملک الان داره این صدا رو میزنه. چی میگه؟ میگه ان الله تعالی قد غفر لمن عطا قبر الحسین فی هذه اللیله، خدا هر کسی رو که امشب زائر قبر حسین باشه میبخشه. کاشکی کربلا بودیم. و قبره فی قلوب من والا، قبر حسین در قلب عاشقاشه. دستتو بذار رو قلبت، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، قد غفرتو. چیکار کرده امام حسین؟ چیکار کرده؟ امام زمان علیه السلام فرمود جدم حسین در کربلا همه چیزش را در راه خدا داد، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا اگر بخواد این احسان رو مقابله کنه باید همه چیز به حسین بده. اینو امام زمان علیه السلام میگه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. از بچه شیرخواره گذشت، از پسر جوان گذشت، از برادر رشید گذشت، غیرت الله از ناموس گذشت در راه خدا. گمان خوب، زائر امام حسین، احیای شب قبر، داریم احیا میگیریم، زائر امام حسین هم میشیم، زائر میشیم. امشب قصد دارم زائر میشیم. حالا کی زائر میشیم؟ با یه نفری میریم تو حرم که ردخور نداره، با یه نفر میریم تو حرم ردخور نداره. شبای آخر ماه رمضان، سال آخر عمرش، هر شب خونه یکی از بچه ها میرن افطار. ظاهرن شب گذشته خونه امام حسن مجتبی بودن، هر شبم که میرفت افطار میخورد کمتر از غذای روزانش میخورد، دو سه لقمه، تو حدیث داره سه لقمه غذا میخورد. امام حسن سوال کرد آقا جان چرا قد غذا کم میخوری؟ فرمود عزیز دلم وقت ملاقات با خدا میخوام گرسنه باشم. امشب مهمان دخترش جناب ام کلثوم سلام الله علیها. غذا خیلی کم، یه خورده خوابید، از خواب بلند شد، در اتاق رو باز کرد، هی به آسمان نگاه میکرد، دست به محاسنش میکشید، انا لله و انا الیه راجعون. دختر حساسه، چی شده؟ بابا خیلی ملتهبه، هی میگه انا لله و انا الیه راجعون. بابا جون چی شده آقا؟ چرا آیه استرجاع میخونی؟ فرمود خوابیدم، خواب جدت رسول خدا رو دیدم. من حالت غمزده داشتم، منو در آغوش گرفت. و علی جون چرا ناراحتی؟ شکایت از امت کردم، گفتم با من خیلی بدتا کردم. او ولشون کن، امشب مهمان منی. نمیدونم، تو حدیث ندیدم، ولی شاید به عزیز دلش گفته باشه امشب یه میزبان اختصاصی هم داره. شاید دخترم جدت رسول خدا گفته امشب مهمان منی. برادرها رو خبر کرد، برادرها رو خبر کردن دو که جلوی حضرت رو بگیرن. آمدن از در خانه بیرون تو حیات، مرغابی ها دامن امیر رو گرفتن. امام مجتبی اینها رو کیش میکرد که برن کنار، فرمود نمیدانید چه صیحه‌ای بعد از نوک گرفتن اینها وجود داره. امام مجتبی عرض کرد آقا چرا فال بد میزنی؟ فرمود فال بد نمیزنم، ولی یشهد و قلبی انی مقتول فی هذه الليل، قلبم گواهی میده امشب کشته میشم. مرغابیار کنار زدن، اومد از در خونه بره بیرون، قلاب در گیر کرد به کمر علی، کمر باز، قلاب رو باز کرد، کمر رو صفر بست، به خودش نجوا میکرد علی کمر تو صفر ببند، امشب برا مردن باید آماده باش. پاشا از در خونه گذاشت بیرون، بیایید به یاد آخرین نماز علی علیه السلام، علی رو بدرقه کنیم تا مسجد کوفه با یک اذان دست جمعی. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي ولي الله. هيا على الصلاه هيا على الصلاه هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا إله إلا الله. رفت تو مسجد، اولین کاری که کرد ابن ملجم رو بیدار کرد.